می کنم مطالعه تا جوان و تازه‌ام، خوب بهره می برم من از این بازم.
از این بازم وزنه که طوری بودا، بیشتر مطالعه کن، ولی خوب بود. میم
بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همینطوریست، من نمیدهم شعار. ره بده.
راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تأثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان، حامی کتاب و کتابخوانی.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
هر دو حافظ کل قرآن، هر دو حافظ کل نهج البلاغه، هر دو حافظ کل صحیفه کامل سجادیه، خواهران فریدون شهری و نخبه های قرآنی، حدیث و سنا نظری. قصه حدیث و سنا از اونجا شروع شد که حدیث با کمک مادرش و با گوش دادن قرائت قرآن توانست سوره های کلام وحی رو حفظ بکنه. حدیث برای تثبیت محفوظاتش آیه ها رو برای مادرش میخوند و سنا خواهر خردسال تنها با شنیدن آیه ها و تلاوت های خواهر آیه ها رو به خاطر سپرده بود. سنا در سال 98 و در سن 3 سالگی به عنوان کم سن ترین حافظ قرآن در کل جهان معرفی شد.
الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون.
بر اثر تثبیت و در واقع شنیدن قرآن و تلاوت من، سنا کل قرآن حفظ شد بدون اینکه ما متوجه بشیم. یعنی من اصلا به هدف اینکه سنا قرآن حفظ کنه تلاوت نمی‌کردم، خود به خود سنا حافظ کل قرآن شد. و در واقع 2.5 سال بود که ما دیدیم کل قرآن رو تسلط داره می‌خونه و در سن 3 سالگی به عنوان کم سن ترین حافظ کل در جهان معرفی شد. در مسابقات مختلف، در مسابقات دار قرآن امام علی سال 98 به عنوان کم سن ترین حافظ، سال 99 مدال، در واقع نفر اول مدال طلا به عنوان ستاره قرآنی بهش تعلق گرفت.
خواهر بزرگتر هم زمستان سال قبل در سن 15 سالگی به عنوان کم سن ترین دانشجوی ارشد قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان از پایان نامه خود با عنوان بررسی رابطه اسماء الحسنا در قرآن با زمان نزول سوره ها دفاع کرد.
خب از بعد از حفظم و خب دیگه تغییراتش متوجه میشم، سال به سال قدرت حافظم بیشتر میشه و خب مثال بارزش هم همین کتابای ارشد هست که من در سن، یعنی زمانی که کلاس 5 ابتدایی بودم، من کنکور لیسانس دادم و توی 5 ماه کتابای لیسانس رو خوندم. سال اولم قبول شدم و سال بعدش هم در واقع کلاس 6 ابتدایی بودم که من کنکور ارشد دادم. خب شاید در حالت عادی کسی که حافظ نباشه، یعنی حافظ کتابی مثل قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه نباشه، کم پیش میاد همچین مواردی. ولی خب این مهمترین تأثیر قرآن توی زندگی من بوده و خب اشاره کردم که من علاوه بر این دارم در واقع تجربی هم میکنم و در واقع هدفم هم رشته پزشکی هست.
در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
رادیو جوان.
رادیو جوان.
سرشتی پاک و عیاری نام.
زینتی رخشان. بر سرزمین ایران
هر روز رادیو جوان
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته
زربانی زربانی
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم
به سر صحبت سیار سخنگو ای عشق شکر
ای عشق شکرپاره شیبا تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است
شوخ و جوان است
جان است زبان مادری ما
جان است
جان از زبان مادریمان شیرین چو لبو وقت زمستان
فارسی با طعم شکر
جوانای اهل ادب سلام من علی اصغر اسکندری هستم مدرس ادبیات فارسی دانشگاه در قدیم معتقد بودند که آنجا که کس است یک سخن بس است یعنی اگه قرار باشه حرف منو بفهمی همین یکیو که گفتم میفهمی یعنی اشاره بکنم میگیری من میخوام چی بگم نیازی نیست بارها و بارها بخوام حرفمو تکرار کنم این مثل رو در خلال شعرها و داستانها و امثال و حکم بهش بر میخوریم مثلا ناصر خسرو شاعر بزرگ قرن پنجم میگه اگر اسب تازی است یک تازیانه یعنی اسب اصیل و رهوار و دونده یک تازیانه بهش بزنی با سرعت حرکت میکنه و نیازی به تازیانه های بعدی نداره یا مثلا در قدیم همین مفهوم رو در مثل‌هاشون داشتن که میگفتن اسب نجیب رو یه تازیانه بسه یا میگفتن در ده اگر کس است دو بانگ بس است یعنی توی روستا توی ده اگه دو بار صدا زدی دو بار حرف زدی و داد زدی اگر کسی باشه جواب تو رو میده اگه نباشه بی خودی خودتو خسته نکن یا جدای از ده درباره خانه هم میگفتن در خانه اگر کس است یک حرف بس است یا سعدی شاعر و ادیب قرن هفتم میگه اگر عاقلی یک اشارت بس است یعنی اگر عاقل باشی به یه اشاره من حرفو میگیری در پایان بیتی هم براتون بخونم از حافظ شیرازی شاعر بزرگ قرن هشتم آن کس است اهل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست امیدوارم دور و بر شما عاقل هایی باشن که با یه اشاره منظور شما رو بفهمن.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
سلام، وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر خوشی باشه. انشاءالله مطلع شدیم که 15 نمایشگاه بین المللی نانو از 13 تا 16 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است. به یکی از غرفه‌ای اومدیم که در واقع لباس‌های رو تولید میکنن که با فناوری نانو به خصوص برای کسانی که تعریق زیاد در واقع دارن در طول شبانه روز و کارها و شغل‌های خاصی دارن که مجبورن ساعت‌ها لباسشون رو تعویض نکنن، اومدیم به این غرفه تا بیشتر آشنا بشیم که این دوستان از کجا کارشون رو شروع کردن و در واقع در چه شرایطی قرار دارن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر، بفرمایید که چرا وارد این کار شدید.
سلام، وقتتون بخیر، سلمانی هستم. ما موفق شدیم محصولی رو در ایران تولید کنیم که دارای تکنولوژی لایه محافظ و نانو هستش که باعث میشه که تعریق شما به این محصول جذب بشه و بیرون دست پیدا نکنه. این محصول در وهله اول برای دوستانی که هایپر هیدروسیز دارن تولید شده بود که با حجم تعریق زیاد هستن، و ولی به مرور زمان مشتریانی از قبیل کارمندان بانک دولتی و شرکت‌های خصوصی و ورزشکارا کم کم به این محصول علاقه‌مند شدن و ما با توجه به تقاضایی که داشتیم گسترشی توی کار دادیم و تونستیم که محصول رو با توجه به نیاز جامعه عرضه بکنیم. این محصول در کشورهای خارجی با قیمت 40 دلار در حال عرضه هستش که خدا رو شکر ما تونستیم خودمون با قیمت 12 دلار این محصول رو عرضه کنیم. اولین صادر کننده این محصول هستیم در ایران و همچنین اولین تولید کننده. با توجه به نیاز اقشار عمومی مردم این محصول باعث میشه که دیگه لباساتون زرد نشه، بور نشه، شوره نزنه، نیاز به شستشو مداوم لباساتون نیستش و کافیه فقط اون محصولی که تهیه میکنید و شستشوشو انجام بدید، عمر لباساتون چند برابر میشه و باعث میشه که حس اعتماد به نفس و حس خوشایندی در طول روز داشته باشین.
و افق کارتون رو بفرمایید، به دنبال چی هستی در آینده برای توسعه کارتون؟
یکی از دغدغه‌های ما تأمین تقاضای مردم، حجم ارزمون به نقطه‌ای برسه که بتونیم تمام مردم و نیازاشون رو برطرف کنیم. با توجه به اینکه بازار خارجی روی خوشی به ما نشون داده و ما تونستیم بازار خوبی اونجا به دست بیاریم در سایت‌های خارجی و بازارهای خارجی، دغدغه‌مون تأمین مواد اولیه هستش که این مواد قسمتیش از خارج کشور تأمین میشه و دوست داریم که بتونیم خودمون این مواد اولیه رو هم تولید کنیم که کاملا از این قضیه مستثنا بشیم و بتونیم محصول تولید کنیم.
سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان نرفتید که براتون تولید کنن؟ اصلا جوابی گرفتید؟
عرضم به حضور شما که ما خودمون با توجه به واحد آرندی که داریم تستا و آزمایش‌هایی به شرکت دانش‌بنیان دادیم که انشالله خودمون بتونیم این محصول رو تولید کنیم. الان حدود 1.5 سال داره واحد آرندی ما روش کار میکنه، به نقطه رسیده که حالا شرکت‌های ارزیاب ما تونستن بیان و در وهله دانش‌بنیان شدن هستیم انشالله و بتونیم خودمون روی این محصول کار کنیم.
سپاسگزارم، انشالله که موفق باشید. خدا نگهدار شما. بسازم
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
Don't.
کودک جوان.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض ادب به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو جوان، من خسرو معتضد در برنامه عبور از تاریخ، قسمتی دیگر از ماجرای سپهسالار قزوینی محمد حسین خان مشیرالدوله رو براتون میگم. چرا گفتم که این مثل امیرکبیر بود و واقعا میخواست اصلاحات کنه. دکتر آدمیت در کتاب خودش حکومت قانون عصر سپهسالار میگه میخواست ایران رو کم کم به صورت کشورهای کنستیتوسیون، کشورهای مشروطه در بیاره، ولی خب ناصرالدین شاه در اطرافش خیلی ها بودن که سعایت میکردن. این مسئله سعایت، نمامی، بدگویی، یواشکی رفتن در گوش پادشاه فرمان روا صحبت کردن همیشه در ایران بوده. این بیچاره میرزا حسین خان هر کاری میکرد میرفتن به شاه میگفتن. من کتاب خلسه رو براتون خوندم که اعتماد السلطنه که خودش تحصیل کرده فرانسه بود، اومده سعایت کرده که سپهسالار اومده قوانین خارجی رو میخواد تو ایران پیاده کنه، مثلا وزارت عدلیه تشکیل بشه که هر حاکمی، هر شاهزاده‌ای دستور نده سر مردم رو ببرن یا چشم کور کنن. میگه باید دادگاه باشه، محکمه باشه. حالا این میرزا حسین خان بدبخت دچار این مسئله بود. اینا حرکت میکنن میرن سفر دوم اروپا، از اینجا که حرکت میکنن تمام روزنامه‌های خارجی بد می‌نویسن. گفتم براتون که ملکه ویکتوریا هم شاه رو نمیپذیره. شما تاریخ رو بخونید، در سفر دوم ناصرالدین شاه دولت انگلستان ایشون رو قبول نمیکنه. و بعدم در این زمان ما یک شاهد دیگه داریم به نام عباس میرزا ملک‌آرا، برادر ناتنی عرشوت که ناصرالدین شاه، و این همیشه در بدبختی و بیچارگی بود. زمانی که این بچه بود از ترس اینکه اینو نکشن و شاه دستور نده که اینو کور نکنن و بکشن، اینو میفرستن به عراق. مادرش میره در عراق عرب به عثمانی ها پناهنده میشه. بعدها اجازه میدن بیاد ایران، باز هم براش انقدر مشکل ایجاد میکنن، انقدر ناصرالدین شاه نسبت به این نابرادریش بدبینه که این باز هم از ایران فرار میکنه، میره دو سه بار از ایران میره، به عثمانی پناهنده میشه. آخرین بار که حالا میخوام براتون بگم به حاکم زنجان بوده. اینه فرستادن حاکم زنجان، هر روزم دستور میدن آقا این باغ رو درست کن، این عمارت رو درست کن، این ساختمون رو درست کنی. میگه آقا من بودجه ندارم، من پولی ندارم، من تنخواهی ندارم. کتابش خیلی مفصله، کتاب بسیار جالبی است به نام شرح حال عباس میرزا ملک‌آرا با مقدمه از عباس اقبال آشتیانی به کوشش مرحوم دکتر عبدالحسین نوایی. خدا هر دو نفر بیامرزه که از تاریخدانان برجسته ایران بودن. حالا موقعی که شاه حرکت میکنه به طرف اروپا، این بار میگه من از کشتی میترسم، قرار میشه که از طریق زمین برن و از رود ارس رد بشن، وارد خاک روسیه بشن، به جایی که از طریق دریا برن، چون ناصرالدین شاه از دریا میترسید، از دریا عرض شود که علاقه‌ای به سفر دریایی نداشت. این بار حرکت میکنن و میرن به طرف عرض شود آذربایجان، که از آذربایجان برن به ارس، از ارس بگذرن، از رود ارس خب زیاد پهنایی نداره، با قایق همین معمولی، با قایق پارویی رد بشن برن خاک روسیه. از اونجا هم دیگه کم کم که میرفتن راهم بود و میتونستن به تمام اروپا برن. خب عرض شود که میگه من تو زنجان بودم و در این زنجان ایلاتی بودن که اطاعت نمی کردن، سربازا از من اطاعت نمی کردن، هر کدوم از این ایلات سپرده به یه نفر بودن و حاکم زنجان تقریبا هیچ کاره بود. این آقای عباس میرزا ملک‌آرا برادر ناتنی ناصرالدین شاه شده حاکم زنجان. هر شود که در این زمان خبری رسید که شاه عازم فرنگستان می باشد. از زنجان عبور می فرماید. مشغول تهیه سیوروساد. سیوروساد یعنی به اصطلاح مخارج و هزینه و نهار و شام و پذیرایی شدم. مهندسین به جهت تصفیه راه آمدن. یعنی راه رو تمیز کنن، درست کنن. اسفالت که نبود اون موقع، سنگفرش هم نبود. کمک می گرفتن از روستایی ها که جاده رو پاک کنن. از دهاتی که در عرض راه بود رایا را بیرون آورده به پاک کردن جاده واداشتن. خدمت خود را که انجام دادن آمدن از من مبلغی انعام خواستن. این قسم میخوره میگه من باور کنی حقوقی نداشتم. ما را همینطور به عنوان که برادر شاهی فرستادن این حکومت یه پولی حواله داده بودن نمیرسید. اونایی که پول میدادن خیلی سختگیری میکردن، انعام میخواستن، پاداش میخواستن. و خیلی این بیچاره دستش خالی بود اینطور که نوشته. از من مبلغی انجام خواستن که خرجه ما تمام شده. به رضالت بسیار انعامی از من گرفتن و رفتن. در این ایام خبر رسید که در تهران دو فوج اصفهان که سپرده محمد ابراهیم خان نوری ملقب به سهام الدوله شوهر همشیره شاه عفت السلطنه است. عفت السلطنه عرشبت که یکی از به اصطلاح خواهران ناصرالدین شاه بوده. به علت نرسیدن مواجب روزی که شاه به شاهزاده عبدالعظیم به جهت ودا می رفتن نزدیک کالسکه به عرض آمده شاطران مانع شده. شاطر یعنی اون فراشا و اون به اصطلاح کشیکی که اطراف کالسکه پیاده را می رفتن. سربازان برای سنگ انداختن گذاردن و سنگ که نبود، یه تقریبا قلوه سنگ بوده، به آینه کالسکه شاه خورده شکسته و شاه به تعجیل فرار فرموده به تهران آمده. فوجی از سربازان را حاضر کرده، 10 نفر را طناب انداخته، 9 نفر بودند. جمعی را به تازیانه بسته. شکر خدا کردم که در تهران نبودم. همین که خبر ورود شاه به قزوین رسید، من به همراهی سرتیپان، چند تا فوج اونجا بودن، سرتیپ داشتن، از زنجان به استقبال شتافتر تا قریه قروه که آخر خاک زنجان است رفتم. موکم و همایونی وارد شدند. در عرض راه پیاده ایستادم. شاه در کالسکه بودن، اظهار التفاتی فرموده. خیلی از این برادرش بدش می اومد، یعنی فکرش بر این بود که این میخواد جانشین این بشه. حتی امیرکبیر مورد غضب وارد شد. هم امیرکبیر هم سپهسالار به احترام محمد شاه قاجار پدر شاهزاده عباس میرزا ملک‌آرا گفتن این قربان نباید تو خاک غریبه باشه، تو خاک عثمانی نباشه، این اجازه بدید بیاد ایران. و شاه از هر دوتا اینا بدش می اومد. چرا عباس میرزا ملک‌آرا را آوردن؟ این اعتماد السلطنه که دشمن سپهسالاره، تو اون کتاب خلسه نوشته که سپهسالار میخواست، چون ناصرالدین شاه خیلی فاسد بود، بی‌لیاقت بود و استعداد فرمان روایی نداشت، استعداد روشنفکری نداشت، میخواست عباس میرزا ملک‌آرا رو بیاد شاه بکنه و آلت دست ایا باشه، چه امیر کبیر چه میرزا حسین خان سپهسالار. در دور مقطع تاریخی دروغه، چنین چیزی نبود. نه امیر کبیر به فکر این بود که عباس میرزا رو بیاره به سلطنت برسونه، نه میرزا حسین خان سپهسالار. ولی این به اصطلاح نمامان و سایت کنندگان میرفتن به شاه میگفتن آقا اینا میخوان برادر تو رو جانشین تو بکنن. هر شود که میگه من سوار شدم نزدیک کالسکه، قدری راه رفتم، سوار اسب شده، یعنی سوار کالسکه نشده. بعضی فرمایشات متفرقه فرمودن. من تو نامه های ناصرالدین شاه به سپهسالار و دیگران میخونم که از این خیلی بدش میومده. این وقتی رفته بود به خاک عتباد با مادرش که زن محمد شاه بود، مادرم یه نامه برای شاه می‌نویسه که قربان من بدبختم، من بیچارم، من غلط که نکردم، پدر شما منو پسندید، به زنی گرفت و خیلی مرتوجه محمد شاه بوده، چون از مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه بدش میاد به دلایل مختلف. بنابراین عرض شد حضور انورتون که این مادر نامه نوشت، ولی شاه همیشه از این برادرش متنفر بود. برادره خیلی آدم وفاداری بودا، ولی ناصرالدین شاه از برادرش خیلی بدش میومد. خب بعد رفته در کالسکه میرزا حسین خان سپهسالار نشستم. این کالسکه از کالسکه شاه، حالا این وزیر خارجه و سپهسالار تقریبا شخص دوم ایرانه، فقط صدر اعظم نیست. صدر اعظمی رو ازش گرفتن دادن به یوسف خان مصطفی الممالک، پدر حسن مصطفی. این کالسکه از کالسکه شاه تقریبا 100 قدم عقب میرن. علل اتصال میرزا حسین خان به شاه فوش میداد. هر قد صحبت متفرقه به میان می آوردم، ترجیبند همه صحبت های سپهسالار فوش به شاه بود. هرچه می گفتم مگو، خوب نیست، آخر حالا ما نان و نمک این مرد را می خوریم. می گفت تو نمی دانی، یک صفت از شاه مرحوم ندارد، یک کلمه حرف راست نمی گوید، با هیچ کس خوب نیست، روی هیچ کس را سرخ نمی تواند ببیند، غالب میلش به اشخاص رذل و سفله و نانجیب است، از آدم معقول بدش می آید، هیچ کاری را منظم نمی خواهد. ناصرالدین شاه را می گه مگر قروق شکارگاه و امر خوراک خودش را که کباب را خوب بپزند و نارنگی و پرتقال حاضر باشد، قدر خدمت احدی را منظور ندارد. آخرالامر من و هر کس را که قاعده دان باشد یا نیکی در ذات او باشد خواهد کشت، یا تمام و کل معدوم خواهد کرد. در اطراف او غیر از چند نفر جوان نانجیب رزل دنی باقی نخواهد گذاشت. راست که مثل مردک و ملیجک و مچول خان، اینا آدم های رزل و آشغالی بودن که اواخر سلطنت دوربر عرشبت که ناصرالدین شاه بودن. میرزا رضا وقتی شاه رو ترور میکنه میگه، میگه اینا خاصیت این ملیجک چیه، خاصیت این مردک چیه، خاصیت این ماشالله خان مچول میرزا چیه، اینا یه مش لات و لوتن، کنار شاه رو گرفتن نمیذارن صدای مردم رو بشنوه. میرزا حسین خان ساعت به ساعت نگاه به کالسکه شاه میکرد و میگفت این پسر محمد شاه نیست. البته یه داستانی بود، حمزه سردادورم اینو عرض شود که به صورت کتاب درآورد، پاورقی بود تو مجله اطلاعات هفتگی مینوشت در مورد قاجار، افسانه قاجار، و میگفتش که چون مهد اولیا دختر میزایید و دختراش میمردن، یکی دوتا پسر زایید اونا مردن، بنابراین رفتن و آخرین دختری که به دنیا آورد اینو عوض کردن، اینو با یک پسر عرض شود از یک خانواده گمنام که همون شب به دنیا آمده بود اینو عوض کردن. این قصه بود، دروغ بود، ولی مخالفان ناصرالدین شاه اینو سر زبون ها مینداختن، که ما این کتاب افسانه قاجار هم بارها چاپ شده، افسانه بود و دروغ بود که این پسر محمد شاه نیست، چون مهد اولیا عرض شود که بچه هاش بیشتر دختر بودن و اونا هم تازه میمردن، اینو رفته بودن یه بچه رو عوض کرده بودن. اینو از نظر تاریخی ما رد میکنیم. خب تا همینجا رو داشته باشید. میگه من در حیرت بودم در فکر روز سیاه خودم، با خود میگفتم این مرد که شخص اول ایران و سپه سالار است و سالی زیاده از 200,000 تومان مداخل میبرد و خیلی مقرب است، اینطور دلتنگ و متوحش میباشد، پس وای بر حال من که شاه برادرم با من عداوت سابقه دارد و کینه های دیرینه زمان شاه مرحوم محمد شاه در دلش باقی است. خدا نگهدار تا برنامه آینده. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
ساعت 13:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.